دنیا گرفتن سروت.
شنونده های عزیز رادیو سبا، همراهان همیشگی موج ارغوانی، سلام. امروز میخوام یه قصه براتون بگم از جنس زندگی، یه داستان ساده از دل آدمای معمولی توی یه محله قدیمی، از اون قصه هایی که انگار یه لحظه دل آدمو گرم میکنه به مهر و محبت و همدلی. اگه آماده اید پس دل بسپرید به موج ارغوانی امروز.
کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من نماند، یه آغوش خسته، یه حس غریب، از این خواب تاریک با من نماند. سفر نکردم، ترسیدم عشقم بی تو پایان گیره، نشد شبی که سحر نکردم، مگر به یادت آتش در جان شان بگیرد، خوشا سری که با تو سامان گیرد.
محله قدیمی توی تهران، جایی که هنوزم بوی نون سنگک تازه از تنور نونبایی هاش بلند میشه، یه مردی زندگی میکرد 40 خورده ساله، با موهای جوگندمی سفید و یه لبخند که انگار هیچ وقت از صورتش پاک نمیشه. آقا نصر، شغلش تعمیر دوچرخه است. یه مغازه کوچیک گوشه محله داره و پر از ابزار و دوچرخه های قدیمی که انگار هر کدومشون یه قصه تو دلشونه. آقا نصر هر روز صبح در مغازه رو باز میکنه، با یه آب‌پاش کوچولو جلوی در مغازه‌ش رو آب‌پاشی میکنه و یه رادیوی قدیمی هم داره که روشن میکنه و میشینه پای کار. بچه‌های محله همه عاشقشن، چون همیشه براشون یه قصه کوتاه از دوچرخه‌های قدیمی میگه. همیشه سر ظهر قبل از اینکه بچه‌ها برن خونه، باید یه قصه از آقا نصر بشنون و بعدش برن. تو همین گیرودار یه روز یه اتفاق ساده زندگی آقا ناصر رو عوض میکنه. آقا ناصر تعریف میکرد که یه پسر بچه با یه دوچرخه کهنه میاد تو مغازش. چرخ جلوی دوچرخش کج شده بود و زنجیرش هم افتاده بود. پسر بچه با خجالت به آقا ناصر نگاه میکنه، میگه این دوچرخه مال بابامه. اگه درستش نکنم نمیتونه بره سر کار. آقا ناصر هم یه نگاه به دوچرخه میکنه، یه نگاه به پسر، و همین که میاد بگه این درست نمیشه، چشمای نگران پسر بچه دل آقا ناصر رو میلرزونه. بهش میگه نگران نباش، تا غروب درستش میکنم. وقتی پسر بچه رفت، آقا ناصر دست به کار شد، اما تو دلش یه چیزی قلقلکش میداد. یادش اومد که بابای این پسر بچه، یعنی آقا محسن، راننده ی تاکسی، و این دوچرخه تنها چیزیه که برای رفت و آمد تو محله داره. آقا ناصر دوچرخه رو درست کرد، اما وقتی پسر بچه غروب اومد ببرتش، آقا ناصر بهش میگه پسر جون این دفعه رو مهمون منی، پول نمیخواد. پسر بچه میگه خب چرا آقا ناصر، بابام به هم گفت باید پولشو بهتون بدم. آقا ناصر خندید و گفت چون یه روز یکی همین جوری به من کمک کرده، منم دوست دارم همین جوری به تو کمک کنم. من و تو دوستیم دیگه، دوست باید به دوستش کمک کنه. پارسا همون پسر بچه کوچولو با ذوق دوچرخه رو از آقا ناصر گرفت و دوید سمت خونه. آقا ناصر همون شب زیر نور لامپ کمسوی مغازه احساس کرد که دلش یکم سبکتر شده. چند روز بعد آقا ناصر وقتی تو مغازه بود، یه آقایی با یه کوله پشتی پر از کاغذ اومد پیشش. اسمش آقای حسینی بود، وکیل محل. داشت از یه پرونده براش میگفت که تازه تموم شده بود. آقای حسینی یه دوچرخه قدیمی براش آورده بود برای تعمیر. حین حرف زدن بهش گفته بود که امروز تو دادگاه یه پرونده دیدم که دو تا همسایه سر یه دیوار مشترک دعواشون شده بود. قانون میگه حق با اونه که سندش درست باشه، ولی من بهشون گفتم باید یکم کوتاه بیان، همسایگی ارزشش بیشتر از یه دیواره. آقا ناصر سرش رو تکون داد و بهش گفت راست میگی آقای حسینی، یه وقتا قانون فقط یه راهنماست، اما آدم باید با دلش راهو پیدا کنه. دوچرخه رو درست کرد و آقای حسینی با یه لبخند رفت.
دیگه همیشه با منی، همینه که آروم شدم، غرقم تو رویای تو و دیوونگی های خودم. دیگه همیشه با منی، همینه که شعله برم، دستا تو که حس میکنم از مرز رویا میذارم. دنیا قشنگه مثل تو، وقتی که تو کنارمی، چه شوقی داره باوره این که تو بیقرارمی. لبخند تو از من نگیر، ما با هم از دنیا سریم، هر لحظه بیتاب همو، هر ثانیه عاشق تنیم. خستی ترسی از اندوه فردا ندارم، نوازشم که می کنی با روی عبرا می زارم. به داشتن تو دل خوشم، تویی که تکیه گاهمی، تو این همه دل با پسی همیشه جون پناهمی. دنیا قشنگ مثل تو وقتی که تو کنارمی، چه شوقی داره باوره این که تو بیقرارمی. لبخند تو از من نگیر، ما با هم از دنیا سریم، هر لحظه بی تو به همو هر ثانیه عاشق سریم.
اون روز که آقا نصر داشت مغازه رو میبست، صدای عجیبی از کوچه شنید. رفت بیرون و دید که جلوی در مغازش یه سبد گله. با تعجب نگاه کرد، هرچی این ور کوچه رو دید، دید کسی نیست. هرچی اون ور کوچه رو دید، بازم دید کسی نیست. جلوی مغازه آقا نصر یه مسجد بود. رفت تو مسجد، از مسجدیا و کسایی که اونجا بودن پرسید کسی رو ندیدی که این گلو بذاره جلوی در مغازه من؟ همه گفتن نه. خلاصه اون شب تا صبح آقا ناصر ذهنش درگیر بود که این سبد گلو کی گذاشته و چرا گذاشته. صبح روز بعد وقتی که آقا ناصر رفت دم در مغازه و مغازه رو باز کرد، از یکی از بچه‌های محل شنید که این گل رو مادر یه جوان گذاشته جلوی در مغازه آقا ناصر که چند سال پیش پسرش توی ماموریت جونش رو از دست داده بود. دوچرخه‌ای که آقا ناصر درست کرده بود مال پسر این خانم بود، یعنی دقیقاً همون دوچرخه‌ای که اون پسر بچه پارسا آورده بود تا آقا ناصر درستش کنه. آقا ناصر وقتی اینو فهمید رفت خونه ی آقا محسن تا ببینه قضیه چیه. وقتی که رفت اونجا فهمید که مادر آقا محسن حالش زیاد خوب نیست. اینا برای اینکه حالش یکم بهتر بشه، آقا محسن که برادر دوقلوش رو توی اون حادثه و ماموریت از دست داده بود، دوچرخش رو برداشته بود تا به خیال خودش با اون دوچرخه این ور اون ور بره و حال و هوای بودن برادرش رو برای مامانش زنده کنه، چون برادر آقا محسن همیشه با دوچرخه رفت آمد میکرده.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا رسیدن؟ فرزند چی کار میکرد؟
دبنی. سه وقت از خونه مدن افتون که شو وقت.
بنده از حوزه مشهد هستم، از مشهد
سلیمان. ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از عاقب نجزیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطره از شهید محمد کامران. بعد از او نتایج آزمایش آماده می شد. به من گفت میای با هم بریم؟ گفتم با چی؟ گفت موتور. گفتم ما هنوز نامحرمیم، چطور با موتور بریم؟ گفت بله راست می، من خودم میرم. تماس گرفت و گفت من عذر می خوام که اذیتتون کردم، اما نتایج آزمایشمون به هم نخورد. شیطنتش رو فهمیدم. گفتم اشکالی نداره، انشالله خوشبخت بشی. فردای اون روز با یه جعبه شیرینی به خونه ما اومد و گفت فکر کنم مبارکه. برای عصر نوبت محضر گرفتم. گفتم حالا چرا با این همه عجله؟ اونقدر سرعت کار بالا بود که حتی وقت عقل تنها خواهرش هم نتونست بیاد.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
توی محلشون چند نفر از جوونا اومده بودن و میخواستن که اون نونوای قدیمی که تو محل بود رو احیا کنن و درست کنن تا توی محله نونوایی نزدیک باشه. آقا ناصر وقتی که فهمید برادر آقا محسن تو ماموریت جونش رو از دست داد و آقا ناصر هم بانی خیر شده برای مادر اون شهید، تصمیم گرفت دوچرخ قدیمیایی که توی انبار مغازه داره رو درست بکنه، بیاره این نفری یکی یه دونه بذاره جلوی در نونوایی. هر کی ازش پرسید گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت میخوام اونایی که میان نون میخرن وسیله ندارن، دستشون سنگینه، با این دوچرخه برن خونه، فرداش دوباره با همین دوچرخه بیان نون بخرن برن. این حرکت آقا ناصر خیلی جالب بود. فکر کنین یه پیرمرد اومده نون بخره، یا حتی یه بچه کوچولو اومده نون بخره، نمیتونه این همه راه برگرده بره، سوار اون دوچرخه میشه میره خونش، فردا دوباره برمیگردونتشون رو سر جاش. خیلی جالبه ها، اینطوری با همدیگه دارن کمک میکنن.
روش صادرات کشور اقدامات خوب و مثبت انجام شده.
بازدارندگی در مقابل تجاوز دشمن در بخش‌های دیگه هم تاثیر داره.
زمینه‌های خوبی برای این گردش آزاد اطلاعات وجود داشته.
کم کم بخش خصوصی وارد حوزه تولید شده.
دستاورد
پیشرفت تکنولوژی به دست انسان از مدت‌ها پیش مدام در حال توسعه بوده. تکنولوژی ارمغانی است که دنیای ما رو گسترده، راحت‌تر و هیجان‌انگیزتر می‌کنه. هر آنچه که برای ما یک خیاله ممکنه روزی به خاطر پیشرفت علمی و ظهور فناوری‌های جدید به واقعیت بپیونده. تکنولوژی رو میتوان تمام دانش‌ها، کالاها، فرایندها، ابزارها و روش‌ها و سیستم‌هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته میشه. در کشور ما ایران هم در طی این سال‌ها شاهد پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف فناوری بودیم. پیشرفت در کشاورزی مدرن، نانو، تولید مقالات علمی، رشد دانش، هوش مصنوعی و موارد بسیار زیادی که صنعت، تجارت و زندگی رو راحت‌تر کرده.
سلام، وقت بخیر. بنده داوود کولیوند هستم، دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان و در حال حاضر مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان هستم. زمینه تخصصی بنده در زمینه ویروس‌های گیاهی هستش که شامل تشخیص ویروس‌های گیاهی و حالا بررسی تنوع ژنتیکی اونها، بررسی عواملی که باعث کنترل در واقع بیماری های ویروسی در اقوام مختلف گیاهی میشه. کاری که اخیراً در واقع انجام شده و به مرحله تولید هم رسیده به این صورت بوده که ما چند تا از ویروس های مهم اقتصادی که به محصولات استراتژیک وجود دارن، از جمله در سیفیجات مثل گوجه فرنگی، در درختان میوه مثل درختان هستدار و حالا درختان دانه‌دار مثل سیب و گلابی، ویروس‌های مهمی که عمدتاً باعث خسارت میشن و ما حالا شناسایی کردیم، کارهایی که مربوط به تنوع ژنتیکی و پراکنش اونها تو سطح کشور هستش، در قالب پایان‌نامه‌های مختلف شناسایی و بررسی کردیم و برای اینکه در واقع بتونیم به صورت دقیق سریع این ویروس ها رو شناسایی بکنیم، اومدیم با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک کیت‌هایی در واقع طراحی کردیم که بر مبنای واکنش بین آنتیژن و آنتی‌بادی یا اصطلاحاً تست الایزا میتونه ویروس رو در نمونه‌های گیاهی شناسایی بکنه. تفاوتی هم که در واقع این روش داره برای تولید کیت‌ها این هستش که برخلاف روش‌های سنتی که نیاز به تکثیر ویروس در یک میزبان گیاهی داره و خب باید مدت زمان زیادی صرف بشه که ویروس در میزبان گیاهی تولید بشه، به مقدار مناسب برسه، ویروس خالص بشه، مثلا نیاز به دستگاه‌های مثل اولتراسانتریفیوژ هستش و خالص‌سازی اونها معمولا مرحله زمانبر و باعث عدم اختصاصیت میشه. تو این روش در واقع ما اومدیم ژنی که مسئول تولید پروتئین پوششی ویروس هستش در یک میزبان و حد واسط مثل میزبان باکتریایی بیان کردیم، پروتئین یا همون ماده‌ای که در واقع خاصیت آنتیجنیک ایجاد میکنه رو تولید کردیم، تخلیص کردیم و بعدش با تزریق به حیوان خونگر تونستیم آنتیبادی های اختصاصی هر کدوم از ویروس ها رو که عرض کردم خدمتتون تولید بکنیم. نهایتا هم در واقع بر اساس همین آنتیبادی ها ما کیت های تشخیصی الایزا برای هر کدوم از ویروس هایی که عرض کردم خدمتتون تولید کردیم که میتونه پرکاربرد باشه در مواردی قرنطینه، در جایی که نیاز به اسکرین و یا غربالگری نمونه های آلوده به ویروس وجود داره، گاهن نیاز به بررسی بعض هایی که حالا وارد میشن تو کشور یا نیازه که کش بشن بعد بررسی بشه. اینها میتونه در تعداد نمونه های زیاد و با دقت بیشتر و با سرعت در واقع زیاد بتونه ویروس تشخیص بده. برنامه‌ای که ما در واقع توی ادامه کار دنبال میکنیم با دانشجوهای ارشد و دکتریمون و در قالب یک شرکت دانش بنیان هم که تو مرکز رشد دانشگاه زنجان داریم این هستش که تولید در واقع یک سری ایمنو استریپ ها یا نوارهای ایمنی که این ایمنو استریپ ها بتونن به صورت درجا و تو مدت زمان کمتر حتی برای باغدار، برای زاره و برای کسایی که کلینیک گیاه‌پزشکی دارند در مدت زمان کم سر باغ، سر محصول بتونه در واقع آلودگی یا عدم آلودگی رو به اون کاربر اعلام بکنه.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن، بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران. تو تنی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان. سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. وطن ای وطن، وطن ای وطن.
کار آقا ناصر براش خیلی دلگرمی داشت. هر روز که میومد در مغازه رو باز میکرد به امید اینکه امروز دوچرخه هایی که درست میکنه بتونه باعث شاد شدن دل بقیه باشه، مغازش رو باز میکرد و با انرژی کار میکرد. هر شبم وقتی در مغازش رو میبست به کوچه نگاه میکرد، به دیوارای رنگی، به بچه هایی که با دوچرخه هاشون بازی میکردن و میخندیدن، به گل روز کنار پنجره، به اون سبدگلی که مادر اون جوون، یعنی مادر آقا محسن و اون جوون شهیدش آورده بود گذاشته بود جلوی در مغازه. زندگی یعنی همین لحظه های کوچیک که کنار هم یه قصه قشنگ می سازن. همین همدلی و کنار هم بودن که قصه هایی مثل قصه آقا ناصر رو درست می کنن.
دانه برفی و آنقدر ظریفی که فقط باید از آن طرف شیشه تماشا بشوی. همین دانه برف نیامده انگار شده بود من. اولین بار از پشت شیشه دیدمش. زمستان بود و برف هم میبارید. درست شبیه یک دانه برف کوچک با دو تا چشم سیاه و بزرگ و خیلی باز خیره شده بود به من. دور دستش یک دستبند بسته بودند و رویش نوشته بودند علی، متولد 6/6/1397. می گفتند حالش خوب است و مشکلی ندارد، اما نمی دانم چرا دلم شور می زد. 3 روز نشسته بودم روی صندلی که روبروی شیشه اتاقش بود و خدا را شکر می کردم که می توانم متصل ببینمش. یکی دو بار هم گذاشتن بروم و بدون واسطه ی شیشه و دیوار از نزدیک لمسش کنم. دلم آب شد و ریخت کف بیمارستان وقتی برای اولین بار گذاشتن بغلش کنم. یک قطره اشک خنک هم غلطید روی گونه‌ام. عرب‌ها به اشک خنک میگویند قریر. قرة العین هم از همین ریشه است، یعنی نور چشم. با چشم‌های بارانی هم علی را نگاه کردم و فهمیدم نیامده شده نور چشمم. این من جدید را نمی‌شناختم. حال و هوایم برای خودم عجیب و غریب بود. هر چه می‌گذشت علی سهم بیشتری از قلبم را صاحب می‌شد. همه دغدغه‌ها و فکر و خیالاتم با آمدنش انگار به شهر دیگری کوچ کرده بودند. روزها می رفتم سر کار و زمان کندتر از همیشه می گذشت. تجربه دارم زمان اگر بفهمد منتظری خودش را به خواب می زند. تحمل گریه علی را نداشتم. برای مادرش عادی بود که اگر گرسنه باشد یا دردی داشته باشد گریه کند و صبور بود، اما من تحمل نداشتم. عین مرغ بالو پرکنده می شدم که چاره ای ندارد. مادر علی می خندید و می گفت تو که اینقدر دلت نازک نبود. هر دفعه تا علی ساکت بشود فقط خدا می داند که به من چه می گذشت. علی انگار می دانست که من طاقت ندارم. زود آرام می گرفت و لبخند شیرینی می نشست گوشه لبش که حاضر بودم همه چیز را به خاطرش بدهم. یک بار برخلاف همیشه گریه علی طولانی شد. تابستان بود، کولر خانه 2 روز بود خراب شده بود. من برای تعمیرش رفته بودم پشت بام. از کانال کولر صدای گریهش را شنیدم. اول می‌خواستم کارم را تمام کنم و بعد بیایم پایین، اما دیدم گریه قطع نمی‌شود، نگران شدم. دویدم پایین و دیدم مادرش هر کاری می‌کند بچه ساکت نمی‌شود. می‌گفت از گرسنگی و دل درد و بی‌خوابی نیست. جایش را هم کثیف نکرده. بچه را گرفتم توی بغلم. آنقدر گریه کرده بود، صورتش از اشک خیس بود. دانه برف من که دانه قلبم بود عین لبو سرخ سرخ شد. نیم ساعت بیوقفه گریه کرد و بعد دیگر بی جان شد. صدای گریهش آرام شده بود اما ادامه داشت. هر کاری می کردم فایده نداشت. خودم آنقدر بچه به بغل در گرما راه رفته بودم، لبم خشک شده بود و لباسم خیس عرق، جانم گرفته شده بود. یک لحظه چشمم افتاد به پارچه آب روی میز. از شدت گرما یخی که در آن بود آب شده بود. دهان و گلویم تا پایین عین کویر خشک شده بود. رفتم نشستم و کمی آب ریختم تا بخورم. علی وقتی لیوان را در دستم دید به آن خیره شد و صدایش قطع شد. به مادرش گفتم نکنه تشنه است؟ تا توی شیشه شیرش آب ریختم و گذاشتم کنار دهنش. به سرعت شروع کرد به آب خوردن و صدای قلپ قلپ آب که از گلوی سفید کوچکش پایین می رفت مرا به عالم دیگری برد. علی آرام گرفت، تشنه بود. یاد علی کوچک کربلا افتادم که او هم تشنه بود. روزه مجسم توی بغلم بود. هیچ وقت اینقدر عمیق درکش نکرده بودم. تمام من